بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس اصول مکتب قم، استاد موسوی، 9 اسفند ماه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لوليك الفرج و جعلنا من خیر امانه و انصاره و المستشهدین بین یده. ما مسئله صحت سلب رو جلسه گذشته توضیح دادیم، ولی چون ضبط نشده بود من مختصر عرض بکنم متن رو. این که صحت سلب رو دوباره بخوایم مورد بررسی قرار بدیم به عنوان یک علامت، همه اون اشکالاتی که ما در مورد تبادر و صحت حمل گفتیم برش وارده. شما یا میدونی معنا رو یا نمیدونی معنا رو. اگه میدونی معنا رو که خب میدونی، اگه نمیدونی هم که نمیدونی. اگه نمیدونی دیگه اصلا نمیتونی سلبش بکنی، چون باید چیزی که میدونی رو سلب بکنی از چیزی که. خب جواب دادن که نه، ما اینو میخوایم ببینیم اون صحت حمل و صحت سلب میاد اون ارتکازی که وجود داره رو تبدیل میکنه به علم تفصیلی. جواب اینا تو تبادر دادن میگه این حرف اصلا کلن حرف دقیقی نیست. آدمی که قافله، خب شما علم اجمالی و علم تفصیلی رو در موردش به کار نبر، غفلت و توجه به کار ببر. تعبیر درست غفلت و توجه. آدم غافل تا وقتی که غافله سلب و حمل و اینا که نمیتونه بکنه، وقتی هم که متوجه شد بعدش میتونه صحت حمل و سلب در موردش معنا داشته باشه. قبل از اینکه بخواد اصلا صحت حمل و سلب رو تصدیق بکنه، درسته؟ اینم متن بعدی ماقی روشنه؟ وقد یفصل چی داره میگه؟ یه عده میان میگن نه بذارین آقا ما یه راه حل دیگه بدیم. میگن ما اساسا یعنی یه نقد دیگه بکنیم این حرفو، و اون دعوای بین تفصیله. میگن اساسا آنچه که تفصیل پیدا میکنه معنای همون پدیده مفرد نیست. ما دو تا لفظ داریم، لفظا باید مترادف با هم دیگه باشن. لفظ مفرد مفهوم لفظ مفرد باید داشته باشه، مفهوم مرکب مفهوم لفظ مفرد نمیتونه باشه. شما وقتی که میگی آقا ما داریم ارتکاز رو تبدیل به علم تفصیلی میکنیم، علم تفصیلی مثل مثلا انسان، حیوان و ناطق بخواد باشه، تفصیل تفصیل، این اشکال داره که آقا مفرد که نمیتونه مرکب بشه. یه اشکال دومیه که نه، امام میگه نه آقا این چیزی که شما دارید میگید این نه، این خیلی حرف دقیقی نیست. و ما مسئلمون اینه که اون مفصله داره دوباره یک مفهوم مطلق، یک ماهیت بسیطه رو تبیین میکنه. ماهیت بسیطه بسیطه، تفصیلی توش نیست. این ترکیبه ترکیب تحلیلیه. ما یه محدود داریم، یه حد داریم، حد داره محدود رو میگه، چیزی بیش از حد نیست. شما الان این چیزی که دعوای ما مانحنفی، دعوای در مورد حد انسان نیست که حالا الانسان، ما مفهوم انسان رو فهمیدیم، حالا میخوایم ببینیم الانسان حیوان و ناطق، این حیوان و ناطق یه مفصله غیر از مفهوم مفرده که بخوایم درستش هم بکنیم. حالا این میتونه از این جهت مفید باشه، این تقریر که بگه آه اون تفصیله غیر از معنای اون لفظ مفرده. و حمل چی رو داره حمل کنه؟ شما به اون لفظ مفرد الانسان یه نگاه دیگه دوباره میندازی و به تحلیلش میکنی، و حیوان ناطق که غیر از اون انسانه رو بهش حمل کنی، ولی به معنای انسان میشود حیوان ناطق، که خب خود اونا هم جواب میدن که اصلا محل بحث ما نیست که بخواد یه اجمال و یه تفصیل و غیره و غیره بشه. امام میگه نه، این که اصلا بذاریش کنار، دعوای ما تو حد و محدود، این دعوای ما سر خود همون معنای انسانه. آقا خود همون انسان رو الان نمیدونیم چی چیه که بخوام حالا حیوانات رو بهش حمل بکنیم. حله؟ خب فلا اشکال من حاضر جمع، پس معلوم شد چیه؟ از این جهت اشکالی نیست، از یک جهت دیگه به این تحلیل اشکال وارده، نه از جهت اجمال و تفصیلی که تفصیل بخواد حد باشه. نه اساسا مشکل سر اینه که خود اون محدوده محل سواله. یه اشکال دیگه ای گفتم و قد یقال این که علامت سلب و عدم صحت سلب و عدمش به معنای صحت سلب لفظ به ما له من المعنا نیست، بلکه صحت سلب عن لفظ به ما هو لفظه. برای چی؟ چون یا من سر میکنم از این لفظ، خب این لفظ رو یا معناشو میدونستی یا نمیدونستی. اگه میدونستی حمل معنا داره، سلب معنا داره. تو حمل میکنی و سر میکنی یک معنای رو از یک معنایی، لفظ رو که نمیتونی حمل بکنی به اشکان ما شد. ایشون میگه که نه، لفظ به ما هو لفظ محوره، حمل داریم میکنیم لفظ به ما هو لفظ رو، یه معنایی رو یا هم داریم میکنیم یا سلب میکنیم از این لفظ به ما هو لفظ. خب چجوری لفظ داری هم یه معنایی رو یه و هم داری میکنه به لفظ؟ لفظ که از جنس معنا نیست که هویت بینشون برقرار بشه. میگه لفظ از اون جهت که فانی فل معنا صار وجودن لفظی ان کذا، میگه از باب فنائش در معنا. میگه نگاه کنین، اگه شما لفظ رو به ما هو و لفظ داری در نظر میگیری، اصلا صحت سلب داره از معناش. آقا لفظ انسان انسانه؟ قطعا نیست. لفظ انسان یه لفظه، انسان یک موجود زنده خارجیه، صحت سلبش کاملا متفق القوله. اگر شما میخوای لفظ رو آینه بدونی و فانیه در معنا بدونی، که لفظی دیگه در کار نیست، معنا هست، درسته؟ و اگه معنا رو داری که دیگه داری، اگه نداری هم نداری، آ در محضور سابق. خب اینم جلسه قبل رو در حد چند دقیقه من تو گفتم سریع بگم چون ضبط نشد و حالا بدون خوندن متن جزئیات مورد بحث رو عرض کرده باشم خدمت شما. نکته اگه نیست بریم سراغ بحث بعدی. سکوت، سلام علیکم. سکوت علامت همراهیه دیگه، مطلب یعنی حل شده. اشکال نداره، باشه. خلاص ان شاء الله دردتون دوا بشه. فل اعتراض بعدمه. بخونید آقا، فل اعتراض بعدمه. بعدمه ببخشید. فل اعتراض
بعدمه و بی تغییر ما وجود منها انه ازد ترد اطلاق اطلاق لفظ علا افرادن کلی افرادن کلیین یک شف و ذالکه انحلاوت الوز بینه و بین کلی لعدم الاتراد بی علاق المجاز کما ان عدمهو یک شف و ان عدمها از معها یتده و اطلاق یلزم و تخلق المعلوم عن علمالته. یکی یک تقریبی که در وقت اعتراض هست نگاه میگه یه تقریبی که یک علاقه بین کلی و افرادش هست.
خب دوستان کمک کنن دیگه.
اعتراض میگه اطلاق لفظ و افراد کلیه کشف میکنه این اعتراض چی رو؟ علاقه لفظ بین اون لفظ و
بین اون لفظ بین اون کلی یه علاقه وجود داره.
بله بزنید اونجا صدای من بلنده، صدای شما اصلا کلن دیگه ضبط نمیشه. خب
خب گفتیم نیه
یا کنید شما اعتراض یعنی چی؟
شیوع
معنا میکنه. میگه وقتی که یه لفظی روی افراد یه کلی هی بیاد استفاده بشه، روی این استفاده بشه، روی این استفاده بشه، روی این استفاده بشه، این نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده که این لفظ برای اون کلیه وضع شده دیگه. ما به این آقای زید گفتیم انسان، به اون گفتیم انسان، به این گفتیم انسان، 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 انسان. خب معلومه دیگه همه اینا یه کلی دارن به اسم انسان دیگه، این وضع شده برای اون انسان. چه خوب. خب لعدم الاعتراض فی علاقه المجاز، میگه نه او مجاز هم همطوریه. میگه نه ها، میگه توی مجاز که رو همه افراد مثلا حبیب من قمر بود، شما که قمر نیستی، یکی دیگه که قمرید، اون فقط قمره. قمر 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 نمیتونیم بگیم. خب روشن شد؟ کما
ان عدم هم یک شفن عدم هم اعتراض نباشه، این نشون میده که این علاقه
بعض
وجود نداره.
آره، عدم اعتراض نشانه عدم این علاقه است. عدم ها به علاقه برمیگرده، درسته؟ علاقه تو الوضع بگیم. اگر این باشه خب دیگه نشون میده این در مورد این یک دو سه چهار اینا استفاده نشد، خب پس وضعی هم وجود نداره. و الا الا چیه؟ معلول چیه؟ که تخلف معلول از علتشه.
علت وضع معلول این اعتراض است. عرض کنم علت وضع که اعتراض نیستش. اعتراض علومته.
آفرین، اعتراض علامته. ولی اعتراض به این معنا بگیرید که استعمال در افراد مختلف کلی معلول چیست؟ معلول وضع است. شما از معلول به چی میخوای پی ببری؟ پی به علت ببری. میگه معلول این که اینا همه دارن استفاده میشن دال بینی که یه وضعی بوده که حالا میتونه مسبق این باشه که استفاده بشه. میگه خب اگر که امکان داشت که شما بتونی استفاده بکنی بدونی وضع، یعنی بتونی استفاده بکنی توی موارد مختلف، وضعی هم وجود نداشته باشه، این میگه تخلف معلول از علت دیگه. مگه علت استعمال بحث نشد؟ چقدر فلسفی بحث خوب جمع کرده. جواب ما استعمال مترد لفظ در افراد کلی، خب این معلول چه علتیه؟ معلول وضعه. خب وضع علته، بنابراین ما میتونیم این معلول رو نشانه بگیریم برای علت، درسته؟ خب شما میگید که آقا من این استعمال رو معلول چی میدونم؟ وضع میدونم. اگه استعمال شد و وضعی در کار نبود، یعنی تخلف کرده معلول از علت، یا استعمال نشد و وضع بود، تخلف علت از معلول دیگه. آره؟
ظاهرش
اینه.
آره،
ظاهر باطن همه چیزه، همه شمید. و تحقیق
ان الاشکال المتقدم است فی صحت السلب و هم وارد علی.
چی بود اون صحت السلب و هم و سلب یادتون است؟
بحث همون
الان میگه
لان المراده به اعتراض اطلاق امکان استعمال به افراد خصوصی اتفاق و هو مر علاقت المجاز و مر علاقت المجاز و مر علمه ها غیر صحیح.
چون شما داشتی استعمال رو میگفتی، استعمال مجازی داره با حقیقی. آیا کثرت استعمال در معنای مجازی جایز نیست؟ کجا داری میگی استعمال ها مجازیه؟ حقیقیه؟ مجازی نیست. ولی داستان این رابطه علت و معلولی که شما دارید میگید برقرار نیست. کثرت استعمال میتواند ناشی از بعض باشد و میتواند ناشی از مجاز باشد. علاقه وضعیه و علاقه مجازیه هم هر دو مسبق استعمال هست، مسبق کثرت استعمال هم هست. مسبق اعتراض هست.
اما اشکال متقدم که به صحت سر این نبود که
چون دو تا اشکال
آره دو رو
آره
اخو تو بعدش میگه لعنت مراد که اعتراض اطلاق
بخونی من تو
ماشین درست داره
بله
همین یه جلوترش
همین مطلب
مراد از اعتراض اطلاق چیه؟ دو چیز میگه
امکان استعمال به افراد به خصوصیت ها و هوا من علاقت مجاز و من قدم ها خریف سهیم ها که مراد از اعتراض شیوع
استعمال
مراد اطلاعات مطلقا داره استفاده میشه، نه استفاده فقط حقیقی. یا کنید یا شما منظور از اعتراض مطلق استعمال عمل حقیقی و مجازی که خب عمل حقیقی و مجازی اگه استعمال حقیقی پس خودت میدونی حقیقتو.
حالا چرا فهم علاقات مجاز حتماً علاقه منظور چیه؟ اگه علاقه داشته باشه مجازیه، علاقه نداشته باشه صحیح نیست اصلا کلا استعمالش.
میگه مجاز هم توش هست و با محل علاقت مجاز هم و مع عدم العلاقت غیر صحیح. یا علاقه داره یا علاقه نداره. اگه علاقه داره که مجازه، اگه علاقه نداشته باشه اصلا کلا نیست استعمال صحیح نیست تمام. و پس بنابراین استعمال مجازی رو هم شامل می شود. اعتراض شامل استعمال مجازی هم هست. یک معنا ان کان المراد بالاعتراض به اعتراض الاطلاق.
ان کان المراد منه صحت و تطبیق المعنا معنا مستفاد من النفس بکارزن على الافراده فیرجع الى صحت الفهم و مالک الشروط فلابد در من تقدم علم به ان النفس به مالک من المعنا قابل لانطباق على الافراده و لا یحصل الا به تبادل و کذا فی عدم اطلاع.
خب این کان المراد معنا کنید
یکی اگر مراد از اعتراض باشد صحت تصویر معنا
این معنا که از لفظ میفهمیم و خواهیم بگیم تطبیقش بر این صحیحه
یکی این برگرده
با توجه به اون ارتباطی که
چون میخوام ببینیم این معنایی که از این لفظ میفهمیم و روی این افراد میتونیم تطبیق بدیم. اون اولی این نبود، اولی اطلاق بود، لفظا رو ایزدیم به این معنا، به این فلانی انسان فلانی انسان فلانی انسان فلانی انسان. یه بار دیگه یه زاویه دید دیگه ای داریم نسبتش. زاویه دیدمون چیه؟ تطبیق این معنا بر روی اون افراده که میشه شبیه همون صحت هم یا یه چیزی شبیه صحت حمله. فلا بوده؟
فلا بوده من تقدم علم به ان لفظ به ما لهم من المعنا قابل و انطباق علی الافراد.
آره
یکی قبلش علم داریم که این لفظ داره اون معناست معنایی که قابل انتباه است و رفت و خوبه لا یفصل الا به تبادل و این حاصل نمی شود مگر با تبادل و کذا بی عدم اعتراف
علامت مجزا دیگه محسوب برشن
همین حرف هم میگه اعتراض عدم اعتراض بود دیگه، دو تا نشانه داشتیم، یه بار ببینیم عدم اعتراض هم دال بر عدم وضع بود دیگه، خون توضیح دادم اون ابتداش، میگه همین حرف هم در مورد عدم اعتراض هم دوباره اصل این همین حرف رو میتونیم اصلش رو در مورد عدم اعتراض بزنیم که میشه بر عدم اعتراض میشه صحت سلب، درسته؟ و الی آخر. خب
و منها انه لابد فی المجازه من مصحح الادعاء و من حسنه بعد استعمال لفظ فیما وضع له
کرده. پس اشکال این دومی هم معلوم شد دیگه، درسته؟ و چه مراد دون باشه چه مراد دین باشه، دوباره همه اشکال ها برمیده این که یا تقدم علم داری به ان لفظ به ما له من المعنا یا تقدم علم نداری. و منها انه لا بد فی المجاز من مصحح الادعا، خب تو مجاز بعد این مصحح ادعای داشته باشیم.
و من حسنهی بعد استعمال لفظ فیما وضع له کما تقدم فی المجاز، حسن ادعا دیگه مجاز حسن میشه و حسن الادعا و مصححهی لا یتردان حتی فی صنف العلایق و اما الحقیقه و تتره به توقفها على مجرد الوزن فالاول علامت المجاز و الثانی علامت الحقیقه.
معنا کنی؟
و حسن
دوستان دیگه هم کمک کنم
ادعا
اون حسن ادعایی که باید باشه این صحیح ادعا که تو مجاز گفتین این اینها شیوع ندارن، حتی توی علاقه هم باشه باز هم معتبر نیستن، اما این علاقه مجاز منظورشه، اما اونجایی که حقیقی باشه معنی حقیقی باشه اینجا همیشه معترضه به توقف و علم مجرد باشه، چون معنی حقیقی همیشه متوقف برای اینکه وضع شده باشه.
به عبارتی شما موقعی که معنی حقیقی رو در نظر میگیری، خب اینکه طبیعتا مترده تو همه افراد، تو همه اصناف، تو همه موارد، توی مجاز باید مصحح هم داشته باشی، مصحح ادعا داشته باشی که این دیگه امکان اعتراضش تو همه موارد، همه موضوعات، همه حالات مختلف ازش میگیره. استدلال کارکردی رو آورده ایشون، روشن شد؟ یا آقا مجاز که باشه که دیگه نمیتونه تو همه افراد تو همه موضوعات و اینا، یه مصحح هم میداره، مصحح هم تو بعضی از موارد جاری میشه.
یه فعل اول علامت مجاز است، ثانی علامت حقیقه، این حسن
ادعا
میشه علامت مجاز.
اونجایی که اعتراض نداره
عدم اعتراض نشانه
مجاز.
عدم اعتراض به عبارت دیگه اگه توی یه صنف خاص با علایق خاص فقط استعمال میشد این لفظ نشانه مجازی بودنه، اگه در یک سنف خاص نبود مطلقا داشت استفاده میشد یه علامت حقیق بودنه. حله؟ خب حالا فیه ان العلم
به حسن الادعا و مصححهی مصححهی و العلم به صحت استعمال متردن متوقف.
میگه آقا کجا اصلا نیا کنم این عین ادعا خودتن، حسن ادعا مصحح هم صحت استعمال متردن، اینا هم متواقع بر فهم معنی موضوع له. تا اگه موضوع معنی موضوع له بدونی میگه این مترده، اون یکی دیگه مصحح هم بخواد، ندونی نمیتونی
دور.
و به جمله
لا نرامه تبادره علامتون للوقت و غیمه های جوهلا الیه او مصحوبون بشه.
اولا این علامه که داریم میگین همش چون ایشون اون بالا گفتش که بقیه تبادل هم باز میبرن میزنن به چی؟ صحت نه به اعتراض، یه تحلیلی بود تبادل رو میزد به اعتراض، گفت اونم اونو جوابشو داد اونجا، گفت واه نه واسه اون خیلی بدش بهتره، همین تبادل باز خودش بهتره. ولی ایشون در مورد تبادل هم به عنوان علامت
و همراه نشد.
فقط تبادر داریم علامت وضعه و غیر تبادر هم برمیگرده به تبادر، یا اینکه مسبوق به تبادر تمایز رو به تبادر، یعنی اعتراض و صحت هم یا برمیگرده به تبادر یا مسبوق به تبادر قبلش هست.
به باید تبادر ریشه همه این هست، ولی خب با ریشهش ما مخالفت بکنیم دیگه، با کل چیکار کردیم؟ مخالفت کردیم. خب بریم سوال بحث بعدی.
الامر تاثر فی تعارض الاخبار قد ذکر فی باب تعارض الاخبار.
البته ایشون تو تبادر یه پاسخی که از این جوابای دو رو قبول کرده. کدوم جواب قبول کرد تو تبادر؟
ابن تفسیری و
ابن تفسیری ابن اجمالی. ولی ایشون اومد رو تصور موضوع گفت تصور موضوع میشه علم تفسیری میشه علم اجمالی شکل میگیره، ولی ما توضیح دادیم فهم ایشون از تبادر به معنی علامت یه فهم متفاوتی از بقیه. چه تفاوتی داشت؟ یادتونن حرفای قبلی ما؟ دوباره مراجعه کنیم اون بحثی که کردیم. امام تبادر رو با یکی از جوابایی که به دور بود کنار اومد و اونم علم تفسیر علم اجمالی بود، ولی با یه تقریری که گفت مثلا متوقع یک تصوره یک تصدیقه، یه توقف تصوری بر تصدیق بر تصور، یه همچین توقفی رو قبول کرده ما. بعد این تقریر از تبادر با اون تقریر از تبادر معروف فرق داره. گفتم من اونجا حالا میگم، الان چون فراموش کردین باز میگم، اونقدر میگم که بالاخره حفظ بشین. تبادری که ما اینجا داریم میگیم جدای از تحلیل نمیتونه بشه. یعنی شما نمیتونی بگی که آقا خب ما نگاه کنیم ببینیم کی داره چی میگه، همونو بذاریم محور موضوع الله.
از خود لفظ
اینجا نیاز به تحلیل داره. یه تحلیلی که بتونه یک تحلیلی که یک موضوع محمولی که اومد بعدش بخواد بیاد، شما یه بررسی باید بکنی و بتونی به تبعش موضوع الله رو معلوم بکنی و بتونی به علم تفسیری برسی. رسیدن به علم تفسیری نیاز به علم تحلیلی داره. ولی داد صرف یعنی حتی لغوی هم حجت نیست. چرا نیست؟ اون داره اسم مستعملافی رو میگه، همچنان شما باید تحلیل بکنید چون قرار بود آخری به ذات معنا برسید. یادتون هست که این حرف زدیم ذات معنا یه امر تحلیلیه. تبادر داره چه کار میکنه؟ تبادر داره شما رو متوجه اون اشاره به ذات معنا میکنه، ولی تفسیر به اون معنایی که ما میخوایم صرفا با تبادر حاصل نمیشه. موضوع الله و تبادر نمیتونه معلوم بکنه به معنی تام کلمه. اشاره به موضوع الله میتونه بکنه تبادر. خب تبادر بگیم غفلت از بین، یعنی هر امری که غفلت شما رو از بین ببره اشاره به موضوع الله داره. رسیدن به خود موضوع الله که ذات معنا باشه نیازمند به تحلیله. لذا شما بحث فقه لغوی باید انجام بدید، یعنی فقاهت لغوی لازم دارید. همین الان تو بحث استظهار زبان شکاری زبان شناسی باید بکنی، ریشه رو در بیاری، بعد بگی اینجا این همچه استفاده شده، اون موقع عرب اینجوری میگفت، بعد این همچه عمق معنایی داره. درسته؟ سر ساده نباید با واژه طرف شد. تعبدم تو این حوزه نقش زیادی نداره.
اساساً
اونجوری
نمیتونی
نشانه‌ای
مثلا
اونا رفتن جلو؟ نه، نشانه‌ای صرفاً نیست، تحلیلی هم باید باشه. بس اساساً همون جوابی که به دور دادی، جوابی که به دور دادی داره معلوم میکنه چه جور نگاهی شما به تبادر داری. تبادر داره غفلت رو از بین میبره و مشیره به موضوع الله، نه بیان کننده موضوع الله. گفتم اینا رو دیگه درسته؟ یادت هست دیگه؟ بله. خب فراموش می‌کنم. اون نمی‌ذاره دیگه.
یعنی
علامت
بعد میشه فقه
نه، علامت بعد میشه مبدعی از درای فقلقه. اولش باید از این از علامت تبادل استفاده میکنیم، برای که تبادل نشان میده، خب نشانه ایست به سمت، اشاره میکنه به سمت موضوع الله. تو بعدا باید با تحلیل بری به سمت خود موضوع الله، خود موضوع الله رو کشف بکنیم. تو ذات موضوع الله چی شد؟
ذات
من بگیزم چیزی که نمیستم احتمالا حک نمیشه دیگه. موضوع الله ذات معناست، چون ذات معناست امکان نداره این ذات معنا بهش برسی الا به ذات. چجوری ذاتیا نیازمند تحلیله، تحلیل عقلی واجبان. خب این تحلیل هر کلمه عقلیش هم برمیدارم، ما یک ذاتیا داریم که تحلیله، اما یک مشیر به ذات داریم که تبادله. تبادل رافع غفلت و مشیر به ذاته. به عبارت دیگه همین تبادل که مشیره رو خوب مورد تحلیل قرار میده، شما به چی میرسیم؟ این اشاره رو باید دنبال کنیم. دنبال تحلیل چی؟ تحلیل این دنبال کردن اشاره است.
خب بحث انفرادیش چه شکلی میشه؟ یعنی ما وقتی بار بشیم تعادل و عدم صحت حمل و
صحت حمل و اینا میشه یه سری از عبارتون اخراهای خود
تعادل. یه حدیث یه سری رسیم خواهم معناش رو در
بیاریم،
مثلا
با داریم
همون مثل بحث
فقه فرهنگ
و اینا یه تحلیل تاریخی
بکنیم. واژه رو باید
تهشو
در بیاریم، واژه نه اصلا فقه فرهنگ که داریم میگیم باید بستر صدور حکم در بیاریم. یه بحثه واژه، خود واژه یه تاریخی داره دیگه، شما باید تاریخ اون واژه رو بدونید، تحولات این واژه پیدا کرده رو بتونید تا بتونید اینو برسونید به اون ذات معناش یا روح معناش، تا بتونید بفهمید اون حال تازه.
یعنی بس توجه میکنه، یعنی ما یک کلمه به کار میبریم، حالا بحثه ترمینولوژیکی میشه این دیگه،
بله.
وقتی یک کلمه به کار میبریم خب استفاده
اون یه سوال خودتون بعد همون موقعی که وضع گفتیم و آیا لفظ وضع شده است برای ذات معنل مراد، معنل مراد یا ذات معنا، اینو بعد اون موقع میپرسیدین که عرف چطور به ذات معنایی که خودش دست پیدا نمی کنه وضع می کنه و چطور این وضع رو می فهمه و داره استعمال می کنه. این سوال جدی بود دیگه، ما اونجا جواب دادیم، گفتیم عرف ذات معنا رو تفصیلا نمی دونه، داره چه کار می کنه؟ اشاره می کنه، اجمالا می دونه. اجمالا حالا تبادر، آیا خود تبادر فی حد ذاته اجمالا به تفصیل تبدیل می کنه؟ نه، ذات تبدیل شدن اجمال و تفصیل الا بر کنار تبادر، یک نگاه دوباره نسبت تبادر باید بندازی. تبادر رو باید در یک تبدیل کنی به یک عملیات درونیابی همراه با این وجدان تحلیلی، چون تبادر تو رو داره به اون وجدان نزدیک می‌کنه، تحلیل شده داره به شما یه وجه دیگه این میده.
من منظورم اینه که مثلا امام یا معصوم وقتی کلمه رو به کار می‌بره، چون میگه یه ذات معنایی داره که اجمالا بهش توجه داره، حالا اصلا امام شاید تفصیلا نمیش توجه داشته، یعنی دقیق بدون اون ذات معنا چیه، ولی خب وقتی خود با عرف صحبت میکنه و مسجد رو به کار میبره، تو عرف اون زمان یه فهم اجمالی عرف داره دیگه، و خب وقتی میگه تو زمانهای قبل یا بعدش میره، بازم این اجمالا متفاوت میشه.
درسته، ولی حالا شما دقت کنید، رسول الله یه واژه‌ای به اسم مسجد به کار برده، آقا امام صادق هم به کار میبره، بعد هم به کار میره تو کلمات فقها. آیا وقتی امام صادق علیه السلام داره استشهاد میکنه به قول آقا، به قول حضرت رسول، در کلمه مسجدی که آقا رسول الله به کار برده رو میاد زمینه میکنه برای استدلال به یک حکم جدیدی؟ طبعا اگه روح معنا نباشه، مخصوصا اگه این مسجد اون موقع یه چیز بوده، مسجد بعدن یک تغییراتی در معناش پدید اومده باشه،
شما باید بتونی به این درونیابی برسی که بتونی این دوتا رو از هم جدا بکنی.
این هست، ولی یعنی امامی به اون درونیابی میرسه، ولی وقتی میخواد با قرب صحبت بکنه، یعنی یه تیکش این که ذات معنا رو بفهمید بشم، اون بحث انتقالشه، مجبوره که اون
من عرضم اینه که عرف با من ذات معنا رو میفهمه به لجما اشاره
میکنه
بس
نه
در اساس از میشه. چرا؟ چون مشیره مشیره. نه یا کنین، من دارم به یه چیزی اشاره میکنم، خیلی خوب نمیبینمش ولی اجمالا میبینمش. اگر که یه نفر اومد اینو واضح تر کرد، آره خودشه، یا کن این خودشه، برای به چی اشاره میکنه؟ به این که من خودم نمیدونستم و میدونستم. تبادل اصلا عجیب بودن قصهش همینه دیگه، تو چطوری میدونی و نمیدونی؟ چطوری ممکنه یه نفر مزهله و بدونه و در این حال ندونه؟ من میگه اجمال و تفصیله، من میگم تعبیر اجمال و تفصیل تعبیر خوبی نیست. حالا اینا دیگه عرض بنده است، مشیره یه تعبیر که اجمال و تفصیل رو میتونه معنا بکنه به طور دقیق تر. ما موقعی که مشیر به موضوع الله هستیم ولی خود ذات رو پیدا نکردیم، ولی اگه یکی ذات رو پیدا بکنه میگیم که آره همین بود، اگه اشتباه پیدا بکنه میتونیم قضاوت بکنیم، چون اشاره خودش یه وجدانی داره، ما یه وجدانی در درون خودمون داریم که اون اشاره به اینجا میخوره یا نمیخوره. اون چیزی که شما عرضه کردی رو من میتونم تو وجدانم ببینم عرضه درستی بود یا درست نبود، یا حتی عرضه شما کار ندارم، خودم میتونم با تحلیل به یه چارچوب مفهومی برسم، به یه معنایی برسم که موقعی که وجدان دارم میکنم بگم نه این نشد، این نشد معناش. وجدان که این معنا داره وقتی شما بتونید، شما میگین اگه ما وجدان دیگه نداریم، یا میدونیم یا نمیدونیم، اون استدلال رو یادتون بیاد، یا میدونیم یا نمیدونیم، حرف شما درسته، یا میدونیم یا نمیدونیم. واقعیت اینه که ذات معنا رو ما نمیدونیم ولی مشیر به ذات معنا هستیم، اشاره میتونیم به ذات معنا بکنیم. اگه درونیابی بکنیم لحظه به لحظه این وجدان ما برای ما واضح تر میکنه اون حقیقتی که در درون ما هست. میتونه یک حقیقتی در درون ما باشه و ما غافل باشیم و برای ما نامکشوف باشه، آره. میتونه یک حقیقتی در زیست اجتماعی باشه ما درونیابی بکنیم پیداش کنیم، آره. چجوری پیدا میکنی؟ با تحلیل عقلی. اینا رو توضیح دادیم دیگه، مراتب لفظ و ارتباط لفظ و معنا و وجدان خارجی و چجوری اومدن توی ذهن و بر اساس همون تحلیلی که داشتیم اینجا میتونیم تبادل رو معنا کنیم. تبادل چه عملیاتیه؟ عملیات وجدانی درونیابی معنایی که توی ذهن هر فرد استعمال کننده ای لفظ مشیر به اون ذاتشه. اما این اتفاق کی میتونه بیفته؟ وقتی که همزمان شما یه دستگاه تحلیلی عقلی داشته باشی که بتونه این معنا رو مفصل بکنه و در این حال همزمان هم وجدانن ببینه این تفسیری که داد واقعا منطبق بر اون ذات معناییه که تو داری بهش اشاره میکنی، اون اشاره هر یک مقدار خود اون تحلیله میتونه این اشاره رو واضح تر بکنه، کیفیت و شفافیت تصویر رو بیشتر بکنه برات. خب تموم شد
بخواه. پس ما اینجا میتونیم بگیم لفظ بر ذات معنای مشیر بس شده؟
نه، لفظ بر ذات معنا بس شده.
اجمالی میفهمیدیم، بحث
کردیم، بحث ذات برای لفظ برای ذات معنا وضع شده و ما موقعی میتونیم استعمال بکنیم، مسئله اصلی اینه، موقعی میتوان وضع کرد و موقعی میتوان استعمال کرد که معنای ذات معنا رو بهش اشاره بکنیم. آیا این سوال رو باید توی بحث بعد بکنیم؟ آیا توی همون بعد لفظ برای روح هم برای ذات معنا، آیا نفس اشاره به ذات معنا کافیست یا باید ذات معنا تفصیلا برای واضح و برای مستعمل و استعمال کننده مستعمل کاملا شفاف و واضح باشه؟ همونجا اجمالا جواب دادیم که امکان این ام نیست. خب صلی الله علی محمد و
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر